با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. میزبان شما محمد زرقامی هستم در شامگاه 13 مهر ماه 1400 خورشیدی، در شامگاه روزی که یکی از هنرمندان خاطره ساز سینما و تلویزیون ایران رو از دست دادیم، کسی که فیلم کوتاهی که ساخته بود اسمش بود سه‌شنبه آخر و این آخرین سه‌شنبه‌ای بود که او مهمان این کره خاکی بود. باز هم در 13 مهر ماه 1400 در کنار شما هستیم که جا داره تبریک بگیم به همه آموزگاران، چرا که روز جهانی آموزگاران رو پشت سر گذاشتیم در این روز. به این مطالب خواهیم پرداخت در کنار مطالب دیگه‌ای که پس از شنیدن خبرها با شما قسمت می‌کنم و امیدوارم که همراهان خوبی برای همدیگه باشیم در این شامگاه پاییزی. اما خبرها رو با الهی روانشاد پیش روتون داریم، این شما و این هم الهی روانشاد.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 216 نفر نیز جان باختند. با احتساب آمار رسمی تازه وزارت بهداشت، شمار کل قربانیان کرونا از 121,000 تن عبور می‌کند و مجموع مبتلایان به این بیماری در ایران هم به حدود 5,700,000 نفر می رسد. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده که آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی اعلام شده به وسیله وزارت بهداشت است. در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت بهداشت 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 198 در وضعیت نارنجی و 176 در وضعیت زرد و 58 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. در نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل که امروز سه‌شنبه در کاخ سفید واشنگتن آغاز شد، یک مقام ارشد آمریکایی گفت که دولت جو بایدن آماده است تا در صورت شکست دیپلماسی راه‌های دیگری در برابر ایران آزموده شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی در کاخ سفید گفته است که جو بایدن امیدوار است مذاکرات برجام به زودی از سر گرفته شود و دولت او به راهکار دیپلماتیک متعهد است، اما در صورت نیاز آماده امتحان راه‌های دیگر نیز هست. مذاکرات دو روزه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، با همتای اسرائیلیش با محوریت رایزنی بر سر مذاکرات برجام انجام می شود. گرچه گفتگوهای مجازی و پراکنده از فروردین ماه امسال میان مقامات امنیتی و سیاسی اسرائیل و آمریکا بر سر برجام در جریان بوده، اما نشست امروز سه‌شنبه نخستین مذاکرات رو در رو و گسترده میان آنها به حساب می آید. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، امروز سه‌شنبه به رهبران جمهوری آذربایجان هشدار داد که مراقب باشند با اشتباه استراتژیک آتش جنگ را در منطقه شعله ور نکنند. پایگاه اطلاع رسانی شورای راهبردی روابط خارجی با انتشار این خبر به نقل از کمال خرازی نوشت که اسرائیل بیشک بدون توقع در آذربایجان، در جمهوری آذربایجان لانه نکرده است و به گفته او هدفهای شومی را در سر می پروراند. او در پاسخی غیر مستقیم به الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مدعی شد که اسرائیل قصد دارد آتش جنگ را در منطقه به دلیل اشتباه استراتژیک دولت فعلی آذربایجان شعله ور کند و این فاجعه‌ای مصیبت بار خواهد بود. این سخنان پس از آن مطرح می شود که رئیس جمهوری آذربایجان ادعاهای مطرح شده درباره حضور اسرائیل در مناطق مرزی این کشور با ایران را رد کرد. در هفته‌های گذشته تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان افزایش یافته و دو کشور رزمایش‌هایی در مرزهای یکدیگر برگزار کردند. و بالاخره آنکه کمیته نوبل امروز سه‌شنبه خبر داد که جایزه نوبل فیزیک سال 2021 به سه دانشمند از سه کشور آمریکا، آلمان و ایتالیا تعلق گرفته. این سه دانشمند از جمله سیوکورا منابه، 90 ساله، شهروند آمریکا، کلاوس هالسمان آلمانی و جوانی پاریزی اهل ایتالیا هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نوبل فیزیک سال جاری به دلیل استفاده از راه‌های نو و کمک بنیادین این افراد به درک بهتر از سیستم‌های فیزیکی پیچیده به این سه دانشمند اهدا می‌شود. ارزش مادی نوبل فیزیک سال جاری معادل بیش از 1,000,000 دلار آمریکاست. دیروز هم جایزه نوبل پزشکی به دو آمریکایی رسید. جایزه نوبل در رشته شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد نیز در روزهای آینده اهدا خواهد شد.
الهی روانشاد بود و تازه ترین خبرها، اما بشنویم آنچه که دبیر این مجله جمشید زند گردآورده و کارگردان فنی این مجله هم حسن حسنی است که در ادامه ما رو همراهی خواهد کرد. همزمان با رزمایش نظامی ترکیه و آذربایجان، جمهوری اسلامی، رهبران آذربایجان مراقب اشتباه استراتژیک باشند. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در این باره با حسین آریان. جلسه مشترک هیئت دیپلماتیک، امنیتی و نظامی اسرائیل و آمریکا با محور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه، همراه با فرشته پزشک. 20مین نشست اوپک پلاس، تداوم افزایش تدریجی تولید نفت و تاکید وزیر نفت دولت 13 بر رویکرد غیر سیاسی به بازار انرژی، همراه با مهدی مصلحی. روز جهانی معلمان، آخرین وضعیت آموزگاران در ایران با کیانوش فرید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. بریم سراغ ایران و آذربایجان که این روزها بسیار تنش‌های لفظی بین دو کشور بالا بوده و اون هم در شرایطی شاهد این تنش‌ها هستیم که ایران یک رزمایش نظامی برگزار کرد و پس از اون الان این خبر میرسه که روز 13 یعنی امروز که درش به سر میبریم، ترکیه و جمهوری آذربایجان هم رزمایشی نظامی رو آغاز کردند. این رزمایش همزمان با هشداری که کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران داده به رهبران آذربایجان و گفته که مراقب باشند که به گفته او با اشتباه استراتژیک آتش جنگ رو در منطقه شعله‌ور نکنند. به سراغ حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل رفتم و از او پرسیدم که با توجه به تنش‌هایی که بالا گرفته، آیا این نشان دهنده اینه که میتونه جنگ احتمالی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شکل بگیره یا این تنها یک جور چنگ و دندان نشان دادنه؟ حسین آریان:
به باور من جمهوری اسلامی واقعا به فکر درگیری نظامی نیست. حالا برخی ها صحبت هایی می کنند، به همدیگه هشدار می دن، یا اینکه پرخاشگری هایی رو ما شاهدش بودیم، چه از طرف نمایندگان مجلس ایران علیه آذربایجان و چه از طرف نمایندگان و مقام های جمهوری آذربایجان علیه ایران. این ادامه داره، اما این مانور خاصی رو که تشکیل دادند، این دومین مانور در نخجوان که در عرض 2 گذشته صورت میگیره.
اهمیتی که نخجوان برای جمهوری اسلامی داره، و اخیرا هم خب دیدیم که وزیر خارجه ارمنستان هم دیداری رو داشت با آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، این اهمیت به چه لحاظیه و آیا جمهوری اسلامی ایران صرفا نگرانیش از این منطقه است یا کلن نگرانی جمهوری اسلامی اونطوری هم که داره میگه مسئله به هر حال حضور اسرائیل، حضور بگیم غیر محسوس اسرائیل هم هست که به هر حال با جمهوری آذربایجان ارتباطاتی رو داره؟
خب نخجوان میدونید که از خاک اصلی، برای شنوندگان میگم، از خاک اصلی جمهوری آذربایجان جداست، جدا شده به وسیله ارمنستان. ولی اینجا این حساسیت ها که داره حساب در موردش صحبت میشه و همه عکس العمل نشون میدن، این برمیگرده به مسائل ژئوپلیتیک. یکی از اونها اینی که آذربایجان به فکر این هست که یک دالانی ایجاد بکنه، دالان زنگزور، که خاک اصلی رو وصل بکنه به نخجوان، که حالا با همدیگه سوا شدند و از طریق ایران ارتباط برقرار هست، چه از راه زمینی و چه از راه هوا. این دالان زنگزور اگه وصل بشه، اون واقعا دسترسی ایران به ارمنستان رو تقریبا با مشکلاتی مواجه میکنه و حتی میتونه قطع بکنه و ایران از اون طریق به گرجستان و به قفقاز و روسیه یه راهی داره. این مسائل اون ژئوپلیتیکه، مسائل اقتصادی هم در اینجا مطرح است و مسئله اسرائیل و حضور پیرامونی اون دور تا دور ایران به بویژه نفوذی رو که در جمهوری آذربایجان و روابط بسیار نزدیکی رو که با جمهوری آذربایجان داره و در جنگ قره‌باغ سلاح‌های اسرائیلی کمک‌های شایانی کرد به یکانهای آذربایجان برای اینکه بتونن نیروهای ارمنستان رو پس بزنند، همه اینها دست به دست هم داره. ولی یه مسئله مهمتر از این اینه که یک صفبندی‌های جدیدی در منطقه ایجاد شده. اون دینامیکایی رو که در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بود به نفع آذربایجان تغییر کرده و ایران از این صفبندی‌ها خارج مونده و بیرون مونده.
آیا این صفبندی‌های آریان صرفاً به خاطر نقشیه که الان روسیه هم داره بازی میکنه توی منطقه؟ آیا این برمیگرده به اون یا جدای از اون اتفاقات دیگه هم بوده؟
نه، روسیه اتفاقا در این مورد خاص که در این اتفاقات میفته تقریبا سکوت اختیار کرده، یعنی مقامهاش در مطبوعاتش بسیار در موردش بحث میشه. روسیه اینجا یه حالت تقریبا ساکت مونده و سکون رو اختیار کرده و جانبداری از طرفین نکرده، برای اینکه اونجا هم دستش بنده با اون نیروهای حافظ صلحش در قره‌باغ. ایران از این صفبندی بیرون مونده و اینکه این مسئله اسرائیل رو عنوان کرده، خوب اسرائیل به هر حال روابط بسیار نزدیکی با آذربایجان داره، 40% نفتش از آذربایجان تامین میشه و بزرگترین صادرکننده و سلاح و تجهیزات به آذربایجان است اسرائیل. ایران این نگرانی ها رو داره. اسرائیل در آذربایجان هست، در اقلیم کردستان هست، طی پیمان ابراهیم در جنوب ایران هست و ایران رو محاصره کرده، یک حضور پیرامونی داره. اینها نگرانی های ایرانه و این مانورا رو باید در اون چهارچوب نگاه بکنیم و خارج موندن از این صفبندی های جدید در منطقه، به ویژه که پاکستان هم وارد این صفبندی ها شده.
آقای آریان، حالا با تمام این تفاصیل که داریم میشنیم و هشدارهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی میدن و مسئله اشتباه استراتژیک رو مطرح میکنن، از نقطه نظر اونها اشتباه استراتژیک یعنی چی؟ چه معنایی داره برای مقام‌های جمهوری اسلامی و چه چیزی رو اشتباه استراتژیک میدونن؟
به باور من داره به آذربایجان هشدار میده، میگه که فکر نکنید این تکیه بیش از اندازه‌ای رو که به ترکیه کردین یا به اسرائیل میکنین برای شما امنیت نمیاره و این همین حرفا رو به نحو دیگری خود آیت الله خامنه‌ای بیان کرد بدون اینکه نام ببره. اینها به باور من یه جنگ لفظی است، یه هشدارهای لفظی است، ولی در اون بطن اینها مسائل دیگری مطرح است و با همه این احوال من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نمیخواد تنش بالاتر از این بره.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل رو درباره ادامه تنش‌ها که بیشتر ابعاد لفظی داره بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با موضوع بعدی، در کنار شما هستیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، برگردیم به موضوع ایران و محور قرار گرفتنش در جلسه مشترکی که هیئت دیپلماتیک، امنیتی و نظامی اسرائیل و آمریکا دارن و مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای مهمیه که در این نشست قرار مورد بررسی قرار بگیره. در این نشست که ایال هولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل و جیک سالیوان همتای او شرکت خواهند کرد و مسائل مختلف دیگری از جمله فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه هم مورد به هر حال بحث و بررسی قرار می‌گیره. در اینجا همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، تا بیشتر نگاه کنیم به این نشست و اهمیتش. خانم پزشک، بهتون سلام می‌کنم. این اولین بار نیست که این هیئت‌ها دارن با هم دیدار میکنن، اما شرایطی که الان درش به سر میبریم شاید شرایط خاصی باشه، چون برجام همچنان یه حالت بلا تکلیفی داره و از طرفی آنچه که به نظر میرسه بیشتر نگرانی‌های طرف اسرائیلیه و نگرانی‌هایی که آمریکا هم پنهانش نمیکنه و وقتی صحبت میکنه از اینکه اگر به گفته مقام‌های آمریکایی دیپلماسی در ارتباط با جمهوری اسلامی شکست خورد، راه‌های دیگر رو آزمایش خواهد کرد. آیا این تنها یک در اصل گفتار درمانی برای طرف مقابل یعنی اسرائیل یا جنبه‌های واقعی هم میتونه بگیره در شرایط خاصی که به سر میبریم؟
خب حتما جنبه‌های واقعی میتونه بگیره و حتما هم اسرائیل هم آمریکا و هم متحدان دیگه دارن روی اون چیزی که به پلن بی الان معروف داره میشه، راهی که اگر که دیپلماسی جواب نده چه راهکارهایی دارن که بتونن برنامه هسته ایران رو محدود بکنن در جریانه و قاعدتا به یک سری هم ختم نخواهد شد و همونطور که گفتم بین متحدان ایالات متحده از جمله اسرائیل از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس اونا میتونه مشترک باشه این نگرانی. اما نباید فراموش بکنیم که حتی زمانی که برجام بود از نظر سیاسی یه سری از رهبران اسرائیل از جمله بیبی نتانیاهو حتی نفتالی بنت لزوماً موافق برجام نبودن و سعی داشتن به آمریکا فشار بیارن که راه حل‌های دیگه رو پیش بگیره، چون به نظر اونا برجام قانع کننده نبود. این در مورد بخش نظامی و امنیت اسرائیل لزوماً صادق نیست، چون یادمون هستش که نظامیان اسرائیل حتی نامه نوشتن و از برجام حمایت کردن و گفتن که برنامه هسته‌ای ایران رو محدود میکنن. ولی در نهایت یکی از مسائل مهمی که ایالات متحده و اسرائیل حتما سرش با هم کاری خواهند کرد با توجه به اینکه دولت آقای بنت هم به آقای بایدن این وعده رو داره که دیگه در مورد مسائل ایران قرار نیست غافلگیر بشن، یعنی هم از اون درگیری‌های خیلی عمومی دوران آقای اوباما میخوان جلوگیری بکنن و هم اینکه نمیخوان اتفاقی مثل ترور بیفته بدون اینکه ایالات متحده در جریان باشه، قبول کرده باشه و بخوان به تفاهمی رسیده باشن. بنابراین هم معمول و مشترک هست و مسبوق به سابقه است، هم با توجه به اینکه به هر حال مذاکرات برجام فعلا به نظر نمیاد، خیلی امید چندانی نیست که به سرانجامی برسه و پیشرفته هسته ایران هم با سرعت داره جلو میره، قطعا یکی از مهمترین موضوعات این صحبت ها ایران خواهد بود. ولی محدود نیست، احتمالا در مورد اسرائیل امریکا صحبت خواهد کرد، اینو مطرح کردن و مسائل دیگه منطقه ای.
فکر میکنید که حالا این پلن بی چی میتونه باشه؟ چون الان اگر به تحریم ها نگاه کنیم تقریبا میشه گفت که شاید اون چیزی که افکار عمومی میگن و در میون عامه شنیده میشه اینه که دیگه چیزی نمونده که تحریم بشه، بنابراین آمریکا به چه اقدامات دیگری دست خواهد زد. و از اون طرف خب مدلی وجود داره در دیگر سوی جهان، کره شمالی، که همین وضعیت مشابه جمهوری اسلامی ایران رو داره، هرچند که تن داده به انزوای بین المللی. آیا یه همچین چیزی میتونه محتمل باشه درباره جمهوری اسلامی که تن بده به این مسئله، یعنی انزوای بین المللی رو به جون خودش بخره؟
کاملا محتمله، یعنی حتی اگر که شما صحبت های یه سری از سران جمهوری اسلامی خصوصا اونهایی که شاید تندروتر هستن، محافظه کارتر هستن رو بشنوین، خیلی به نظر نمیاد که به نظرشون راه بدی باشه راه کره شمالی رو رفتن. ولی این به این معنا نیستش که بتونن دستیابی پیدا بکنن به بمب اتم یا دنیا با این کنار بیاد که در منطقه خاورمیانه یک کشور دیگه هم قرار باشه دسترسی داشته باشه به سلاح هسته‌ای. منتهای مراتب علارغم اینکه تحریم‌های زیادی علیه ایران وضع شده و واقعا تحریم ثانویه آمریکا بسیار کمر اقتصاد ایران رو شکسته، واقعیت اینه که اگه قرار باشه تحریم‌های شورای امنیت برگردن و یک اجماع جهانی علیه ایران ایجاد بشه، قطعا حتی این میزان از به هر حال تبادلاتی که ایران میتونه با همسایگان خودش هم داشته باشه سخت‌تر خواهد شد. خبرهای اومده بود که آمریکا با چین داره صحبت میکنه که فروش نفت از ایران رو قطع بکنن و میدونیم که الان چین و ایران با هم قرارداد دارن و بخشی از اجناس چینی که وارد میشه در قبال فروش نفت هستش و اون باز میتونه تحت تاثیر قرار بده اقتصاد ایران رو، گرچه که ممکنه شدتش به اندازه قبل از برجام و اتفاقاتی که با آقای ترامپ افتاد نباشه، ولی در نهایت اینطور نیست که بدون تاثیر هم باشه. ولی این پلن بی که ازش صحبت میکنن لزوما فقط تحریم‌های سخت‌تر نیست، یعنی احتمالاً اگر قرار باشه که این صحبت‌ها به بن‌بست برسه و ایران کماکان به این پیشرفت‌ها هسته‌ای ادامه بده و قابلیت هسته‌ایش همجوری بهتر بشه و پیشرفته‌تر بشه، احتمال اینکه شما با مواجه باشین با حملات سایبری گسترده‌تر، دامنه دارتر و وسیع‌تر هستش و اگر قرار باشه تنش‌ها بالاتر از این بره احتمالاً پلن سی ممکنه حتی حملات محدود نظامی باشه که حداقل بتونن اون بازه 12 ماهه‌ای که سال‌ها سر واشنگتن و کلا اکثر پایتخت‌ها این عدد 12 ماه فاصله 12 ماهه ایران با داشتن قابلیت هسته‌ای، نه داشتن واقعی بمب هسته‌ای، داشتن قابلیت هسته‌ای شدن یک زمان و بازه کلیدی بوده و بنابراین میشه انتظار داشت که در مورد حملات سایبری و حملات نظامی محدود برنامه‌ریزی کنن که اگر مذاکرات به بن‌بست بخوره و تحریم‌ها قدم اول باشه، بعداً یا در کنار تحریم‌ها حملات سایبری انجام بدن که بتونن برنامه هسته‌ای کنترل کنن.
خانم پزشک، وقتمون تموم شده، فقط خیلی کوتاه می‌خوام در یک جمله بگید، با توجه به اینکه به هر حال آقای بایدن همچنان داره از دیپلماسی حرف می‌زنه در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و به هر حال این نشست هم در حال برگزاری بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، اسرائیل هدفش در این میون چیه؟ آیا هدفش اینه که کلن برجام به کناری نهاده بشه و ایالات متحده این خواسته رو انجام بده و تا چه اندازه میتونه موفق باشه؟
من فکر میکنم که هدف اصلی اینه که همراه باشن و همگام باشن با آمریکا و قرار نباشه سوء تفاهم بین این دو کشور به وجود بیاد در هندل کردن موضوع ایران، چون همونطور که گفتم قبلا اختلافات زیاد بود ولی الان به دلیل اینکه ایران به نظر نمیاد چندان متمایل باشه به برگشتن به برجام، به اون دقیقاً چارچوب برجام، همون چیزی که واقعا برجام هست، نخواسته های بیشتر، نخواسته های دیگه که در چارچوب برجام قرار نمیگیره، بنابراین اینقدر نگرانی اسرائیل نداره واقعا در مورد برجام، به نظر میاد که واقعا برجام تموم شده است. حتی اگر برگردن به برجام اوکیه، مسئله این پیشرفت هسته‌ای که ایران داره و ایالات متحده آمریکا میخوان سوء تفاهمی نباشه و راه حلی داشته باشن همگام با هم که چطور قدم‌های بعدی رو بردارن.
سپاسگزارم فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به نشستی که بین مقام‌های آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران در حال برگزاری از امروز. اما بپرسیم به مسئله 20مین نشست اعضای ائتلاف اوپک پلاس که بر تداوم افزایش تدریجی تولید تاکید کردند و در این میون مسائل دیگه هم مطرح شده. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران آقای اوجی هم صحبتهایی رو کرده و گفته که باید رویکردی غیر سیاسی به بازار نفت داشت. گفتگوی رو داشتم در این باره با مهدی مصلحی، مدیر اجرایی پترو اسکاتلند. بشنوید.
در هر بازار کالایی عمدتا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا میذاره، اما متاسفانه این در خصوص بازار نفت صادق نیستش. این هم به این ترتیب هستش که ببینید، موقعی که اگر یادتون باشه امریکا بزرگترین وارد کننده نفت خام بود، اما از اونجایی که روی کرد به سمت نفت شیل و گاز شیل و شروع کردن حفاری کردن داخل خاک امریکا رو، امریکا یه رفع تغییر کرد به بزرگترین صادر کننده و حتی فروشنده نفت و گاز شیل. این به چه طریق امکان پذیر شد؟ از این بود که یک سری شرکت ها بودن که حفاری میکردن و میتونستن بیارن بالا گاز و نفت رو، ولی نمیتونستن، اینها اون توان مالی رو نداشتن. اینجا بودن که روی کردن به مؤسسات مالی که اینا آمدن سرمایه گذاری کردن و اینها آوردن به بازار ارائه دادن. این تغییر بسیار بسیار بزرگی توی بازار نفت ایجاد کرد. یعنی اگر بخوایم برگردیم به تفاوت رو، ببینید اگر یادتون باشه اون موقع که فقط پیش میگوتن اوپک بود تنها، میگوتن وقتی که اوپک جمع میشن و جلسه میذاشن قیمت نفت رو میتونستن تغییر بدن چون میزان تولید رو میبردن بالا، و بعد گفتن دیگه اون موقع دیگه رسید به جایی که دیگه اوپک به تنهایی تغییر نمیتونست بده، اونجا شد اوپک پلاس شد، یعنی روسیه هم بهش اضافه شد. ولی به جایی رسیدیم که دیگه اوپک و اوپک پلاس دیگه تاثیرگذار روی قیمت نیستن. اینجا چرا؟ به دلیل اینکه اون مؤسسات مالی سرمایه گذاری هایی که آمدن توی شیل با سرمایه گذاری کردن، اینها هستن که میخوان اون به حال جیپ های خالی هستش که میخوان پر کنن. اگه یادتون
یه جوری آقای مسلمی به نظر میرسه که خب این ادامه حرفیه که آقای اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم عنوان کرده، یعنی یک جور رویکرد سیاسی الان بیشتر حاکمه بر مسئله نفت و انرژی تا یک رویکرد منطقی اقتصادی، همونطوری که خودتون هم گفتین عرضه و تقاضا.
رویکرد اقتصادی باز هم تا سیاسی، من اینو خدمتتون توضیح میدم. ببینید اگه یادتون باشه در ابتدای کرونا، پاندمی کرونا، یه دفعه خب ماشینا حرکت نمی‌کردن، کارخونا تولید نمی‌کردن، و برای همین یه دفعه اگه یادتون باشه اخباری که تو خود رادیو فردا هم منعکس می‌کرد، حتی بعضی از تولید کننده های نفت شل تو امریکا می‌گفتن بیاید مجانی بردارید ببرید نفت تولید شده، چون حتی ذخیره انبار کردنش هزینه سنگینی داشت براشون. حتی توی یه جایی یک از ایالت‌ها حتی میگفتن ما بهتون پول میدیم اگر بیان این شیل تولید شده رو ببرید. حالا اینها پس ضرر اون موقع زیاد دادن، حالا میخوان این ضرر رو جبران بکنن. اینجا هستش که میان با بازار بازی میکنن و قیمت رو بالا نگه میدارن، اما تا یه حدی میتونن بالا نگه دارن، چون کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا و خیلی بخشا اینها با میزان بالای اینفلیشن یا این رکود اقتصادی مواجه شده، اینجا دیگه ندارن بدن. اینجا هستش که مجبورن بیارن. الان که قیمت حدود 81 دلار نفت برنت فروش میره، دیگه نمیتونه این مردم یا این کشورها نمیتونن فرزن. اینجا هستش که قیمت میاد پایین. برای اونجایی که وزیر نفت ایران صحبت میکنه،
الان با توجه به اینکه قیمت نفت برنت الان 81.5 دلار دیگه طبق رقمی که امروز هست، خب این نشون میده که به هر حال قیمت نسبت به گذشته حالت ترمیمی پیدا کرده، اینطور نیست؟
دارن اون ضررهای گذشته رو دارن جبران میکنن. این شرکت های اقتصادی که سرمایه گذاشتن تو شل دارن اون گذشته رو دارن جبران میکنن. ولی در نظر بگیرید که توی این شرایط مثلا فرض بکنید چین فوق العاده براش سنگینه وقتی که قیمت نفت میره بالای 60 دلار، ولی این سنگینی رو از طریق جیب ایران برطرف میکنه. ببینید تماما نفت ایران و بخشی از نفت عراق تماما داره میره تو کیسه چین، و چین آمده تو اینجا این تعادل رو آمده به هم زده به این ترتیب که آمده نفتی رو که از ایران برمیداره میبره، اون هم به صورت فرض میکنه تانکر به تانکر میکنه تو دریای مالزی، میاد این رو تو بورس شانگهای تغییرش میده، تغییر سرتیفیکیت میده و به نام شرکت های چینی میفروشه. یعنی فرض بکنه چین داره محموله های 20 میلیون بشکه‌ای میاره به بازار ارائه میده.
بپردازیم به مسئله صحبت های آقای اوجی و اینکه مسئله سیاسی کاری رو در این میون مطرح میکنه، با توجه به اشاره‌ای هم که شما الان به نقش چین داشتید.
به هیچ عنوان این مسئله سیاسی، این که میگن فقط و فقط آقای اوجی میگه که به خاطر اینکه یه دونه خریدار بیشتر نداره، میگه خب بیاید کشوری که الان مشکل سوخت داری من حاضرم بهتون بدم، ولی این بس قبل از این یه سه مشکل دیگه حل بکنه، مشکل تحریم ها رو برطرف بکنه. نمیخواد پای تحریم ها بره، میگه بیاید من اگه شما این تحریم ها رو برداری من بهتون نفت رو با قیمت پایین تر بهتون میدم که مشکل این تورم و فشار اقتصادی برطرف بشه. ولی به طور مشخص قابل قبول نیستش برای کشورهای غربی و این رو حاضر نیستن زیر بارش برن.
مهدی مصلحی بود، مدیر اجرایی پترو اسکاتلند، که با ما گفتگو میکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز جهانی معلم و در حال حاضر حداقل 15 معلم در زندان به سر میبرند. بریم به سراغ روز جهانی معلم و همراه بشیم با کیانوش فرید.
روز 5 اکتبر برابر با 13 مهر ماه از سوی سازمان یونسکو روز جهانی معلم نامگذاری شده است. روزی که هر ساله از سال 1994 تا کنون توسط سازمان یونسکو جشن گرفته می شود. در ایران اما با آنکه از جایگاه اجتماعی معلمان و فرهنگیان زیاد حرف زده می شود، اما این قشر از جامعه سالهای سال است که با چالش‌های جدی اقتصادی، امنیتی و آموزشی روبرو هستند. امسال نیز این روز در شرایطی فرارسیده که در روزهای اخیر اعتراضات معلمان ایران نسبت به مشکلات معیشتی در بسیاری از شهرهای کشور جریان داشته است. وضع معیشتی معلم‌ها در ایران یک مسئله جدی است. در شرایط فعلی حقوق متوسط یک معلم در ایران از خط فقری که حتی توسط بانک مرکزی هم اعلام می‌شود پایین‌تر است. سطح درآمد و امکانات این معلمان در حدی است که اغلب مجبورند بعد از ساعت‌های آموزشی به کارهای دوم و سوم روی بیاورند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. هنوز یک ماه هم نگذشته از خبر خودکشی یک معلم ریاضی در استان فارس. غلام حسین یحیی‌پور که به دلیل مشکلات مالی و تنها برای تأمین 5 میلیون تومان خود را حلق‌آویز کرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه و آذربایجان معمولاً حقوق و امکانات مادی که در اختیار معلم گذاشته می شود آنها را در سطح طبقه متوسط جامعه قرار می دهد که می توانند به راحتی زندگیشان را تأمین کنند. سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در پاریس در گفتگوی با رادیو فردا به مشکلات معلمان به ویژه مشکلات معیشتی آنها در ایران اشاره کرد.
در مجموع میتوان گفتش که معلمان ایران با 4 تا مسئله اساسی درگیر هستند که در عمل در واقع ایفای نقش معلمی رو با اشکالات و موانع زیادی مواجه میکنه. مسئله اول مسئله مربوط به حقوق و درآمد ماهانه و سطح زندگی معلمان ایران به خصوص در مقایسه با سایر کشورهاست و در مقایسه با بقیه مشاغل در ایران. مسئله دوم فضای نامساعد ایدئولوژیک و امنیتی و فشارهای مختلفیه که به معلمان و دانش آموزان در مدارس وارد میشه و اونا در معرض در حقیقت نگاه امنیتی و فرهنگ امنیتی در مدارس هستن. مسئله سوم امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارس هست و به خصوص وجود تعداد زیادی مدرسه ناایمن و بدون تجهیزات لازم برای یک آموزش مطلوب ما در شرایط کرونایی شاهد در واقع این اشکال بزرگ بودیم. و بالاخره مسئله نوع آموزش و شرایط استخدامی معلم‌ها که در حقیقت میشه گفته که اونا از سطح مطلوبی از توانایی و مهارت گاه برای انجام وظایف خود برخوردار نیستم. اما بین این 4 مسئله، مسئله حقوق معلم‌ها و امکانات رفاهی معلم‌ها از اهمیت زیادتری برخورداره، برای اینکه با زندگی روزمره اونها سر و کار داره. ما امروز در ایران شاهدیم که معلمان ایران در حقیقت بخش مهمشون زیر خط فقر زندگی میکنن و در حالی که معلمان در اکثر کشورهای دنیا از جمله در کشورهای همسایه بخشی از طبقه متوسط با امکانات خوب زندگی در واقع به شمار میرن، در ایران طبقه گروه های معلمان، قشر معلمان به تدریج از طبقه متوسط به طبقات فقیر و تهیدست رانده شده و ما امروز شاهد فقر گسترده معلمان هستیم در جامعه ایران و شرایط بسیار نامساعد زندگی که در عمل شغل معلمی را در واقع از معنا تهی میکنه.
در سالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان ایران اعتراضهای صنفی بسیاری را شکل دادند که اغلب این اعتراضات نیز متوجه مشکلات معیشتی بوده اما با برخوردهای امنیتی مواجه شده. و در دریافتی و حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز تغییری ایجاد نشده است. در تجمعات اعتراضی اخیر، آزادی معلمان زندانی، اجرای قانون رتبه بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان و معلمان، اختصاص هر نیمکت به یک دانش آموز، توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش آموزان، رسیدگی به مطالبات کارنامه سبزها و خرید خدمات آموزشی نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی به عنوان خواسته های آنان عنوان شده است.
در همین روزی که روز جهانی معلمانه، جا داره اضافه بکنم که محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران هم در همین روز مجدداً از آموزش و پرورش اخراج شد و یاد شعری از رودکی پدر شعر فارسی افتادم که میگه هر که نامخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. با این شعر این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم و براتون شب بسیار آروم و خوبی آرزو کنم. شب خوش. جامعه
سلام، من فهیمه خضر هیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. سانسور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از رادیو گرفته تا تلویزیون در تمام 43 سال گذشته در جریان بوده، ادامه پیدا کرده و شدت گرفته. زنان بیشتری موضوع سانسورند، دوشادوش مسائل سیاسی و مذهبی و هرچه که به رابطه زن و مرد و سکس و آزادی‌های فردی و اجتماعی مربوط شود و شاید بتوان گفت هرچه که به زندگی واقعی و عادی روزمره مربوط باشد، حذف و سانسور همواره در جریان است. با این حال هر از گاهی ممنوعیت‌های تازه‌ای هم به این مجموعه اضافه می‌شود. مثلا ممنوعیت چای ریختن مردان برای زنان در سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، شکلی از ممنوعیت که برای بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی دیگر زیادی عجیب بود. با این حال حسین قاضیان جامعه شناس زیاد تعجب نکرده.
ببینید معانی اتفاقا روشنی داره، چون در اون آگهی چای ریختن مرد برای زن رو میگه که این یعنی معنیش این که مرد تابع زن هست یا نسبت به زن ضعیف‌تره و این مخالف اون استانداردهای رابطه بین دو جنس خصوصا در خانواده است و بنابراین مغایر اون ارزش هاست و نمیخوان چنین چیزی نمایش داده شد.
در فهرست ممنوعیت های اخیر موارد دیگری هم هست، مثلا تنها بودن دو پسر در خانه. حسین قاضیان از دستکش چرمی و ساندویچ هم میگوید.
این که مثلا دستکش چرم نپوشه، خب برای اینکه یادآور برخی از صحنه هایی است که مربوط به رفتارهای مربوط به پورن هست، یا مثلا این که ساندویچ نخورن باز دوباره به همین ترتیب ممکنه تظاهرات سکسی داشته باشه به اصطلاح، یا چیزهای از این دست، همه به هر حال نشون دهنده اون ارزش‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی است که تلویزیون ایران میخواد نمایندگیش بکنه. به این ترتیب گرچه ممکن از بیرون به نظر بی منطق برسه، اما مطابق یه منطقه، گرچه خود اون منطق ممکنه مضحک یا نادرست باشه یا از نظر بسیاری غیر قابل قبول باشه، ولی به هر حال اون دستگاه و اون صدا و سیما ناچار به این ضوابط تن بده، برای اینکه نحوه چینش مدیریت و خواسته هایی که از اون دارن دقیقاً اینه که همین چیزها رو رعایت کنه و هر روز بر تعداد اینها در تمام این سالها افزوده شده و گردانندگان رادیو تلویزیون میدونن که باید اینها رو رعایت کنن.
به سراغ کامران ملک مطیعی روم، مجری، دوبلور، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده تئاتر، رادیو و تلویزیون که مخاطبان تلویزیون او را با سریال زیر آسمان شهر به یاد می‌آورند. آقای ملک مطیعی پس از ممنوع تصویر شدن در دهه 80 خورشیدی ایران را ترک کرد.
شکل سانسور توی برنامه صدا و سیما فرق می‌کنه. رادیو یه جوره، تلویزیون یه جوره. در رادیو من یادم دهه 60 که وقتی کار می‌کردم، سال 62 من رفتم رادیو، برنامه خردسالان بود که نه آیتم‌های کوچیک نمایشی بود، مثلا تو جنگل بود، حیوانای مختلف بودن. اگه بازیگر مرد و زن این نقشه رو بازی میکردن، اگه مثلا آهو زن بود یا مثلا خرگوش مرد بود، نباید خرگوش به آهو میگفت مثلا آهو جون یا بالعکس. یعنی یه نفر بود مسئول بودش که میگفتیم جون کارا رو در میاره، میشست و این جون جونا رو از توی کار ادیت میکرد. یا یادم نمایش خوشای خشم که به صورت داستان شب ضبط شد، اومدن گفتن که هر جا گوشت خوک راجبش صحبت میشه در بیاد و تبدیل بشه به گوشت گاو، و اساس قصه رو اساسا ریخته بودن به هم، به خاطر اینکه اون خانواده به خاطر نداری شروع میکنن به حرکت کردن به سمت کالیفرنیا. اگه اینا پول داشتن که میتونستن گاو داشته باشن که احتیاجی نبودش. منتها مسئله شرعی داشت براشون و این نمایشو به این صورت ثبت کردن.
کامران ملک مطیعی تجربیات متعددی هم در زمینه اعمال سانسور و محدودیت‌ها در سریال‌های تلویزیونی در ایران دارد.
تو همین سریال زیر آسمان شهر که کار می‌کردیم، الان هم داره بعضی وقتا بازپخشش می‌کنن. یه مثلا پلان بودش خانم رنجبر، چون یه ذره موهاش بیرون بود، با وجودی که خب سنی هم ازش گذشته بود، اون رو یا می‌پوشوندن به وسیله دستگاه DFS که دستگاه فنی توی مونتاژ، یا اینکه کم رنگش می‌کردن آرایشا رو. یه سریالی بود کار می‌کردم، اینا گفتن که این ظرف میوه‌ای که روی میز بود، موز و خیار، به سمت بازیگر زن بود. گفتن این اشکال شرعی داره، اینو درش آوردن. یا بازی قسمتی بودش که این به میکروفونی که سر صحنه ضبط صدا انجام میده میگن بوم، این که میکروفون گانه، در حقیقت یه روکشی داره، میکروفون بلندی هست. گفتن سایه این بوم افتاده بین دوتا سینه بازیگر زن و باید این در بیاد.
او از ممنوعیت نگاه کردن زن و مرد بازیگر به یکدیگر در سریال‌های تلویزیونی میگوید.
یه کسی بود، البته هنوزم وجود داره اون کس، در حقیقت مأمور سانسوره. این مأمور بود که سر صحنه باشه، بازیگرای زن حق نداشتن تو صورت بازیگرای مرد نگاه بکنن و مردام همینطور توی چه صورت زن نباید نگاه بکنن. برای همین خیلی سکانس ها رو میبینی که وقتی مرد و زن با هم صحبت میکنن، یا دارن به زمین نگاه میکنن، یا به در و دیوار نگاه میکنن، یا به آسمون نگاه میکنن.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تنها متولی قانونی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در ایران است و رئیس آن را مشخص حسن و مستقیما رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا 50,000 کارمند دارد و با پخش موارد متعدد از اعترافات اجباری و ارائه اخبار از زاویه دید مورد تایید بیت رهبر جمهوری اسلامی بارها به عنوان بازوی سرکوب حکومت در ایران شناخته شده. بنگاهی سیاسی اقتصادی با بودجه‌های کلان میلیاردی و آگهی‌های بازرگانی پولساز که حتی در آگهی‌های تبلیغاتی هم محدودیت و سانسور اعمال می‌کند.
یه چیزی نزدیک به 80 تا فیلم تبلیغاتی هم ساختم. چند مورد اونجا که واسن شدیداً ما ماجرای سانسور داشتیم، یکی از این دو تا شلمن یادم میاد. یکی من برای شرکت کارخونه شرکتی که ژله تولید میکرد یا آگهی ساختم و این آگهی رفتش و گفتن قابل پخش نیست. من پشتم رفتم امور بازرگانی تلویزیون، گفتم که مشکلش چیه؟ گفت ژله میلرزه و تحریک کننده است. گفتم خب خاصیت ژله اینه که بلرزه دیگه. گفتن نه، این مشکل شرعی داره و من مجبور شدم برم دوباره از شاتای استفاده بکنم که ژله ثابته.
در سالهای اخیر موضوع کاهش اقبال عمومی نسبت به برنامه‌های صدا و سیما در ایران بارها مطرح شده. به حسین قاضیان جامعه شناس باز می‌گردم. از اون می‌پرسم آیا اعمال محدودیت‌ها و سانسورهای بیشتر این فاصله را بیشتر هم نمی‌کند؟
چرا فاصله های موجود رو بیشتر میکنه؟ کما اینکه در همه این سالها کرده. ولی خب اگر اون شیوه ارتباط صدا سیما با رهبر، یعنی مدیر صدا سیما با رهبر رو در نظر داشته باشیم، ظاهرا این هم چاره ناپذیره. یعنی از یک رابطه ساختاری حکایت میکنه که اون رابطه ساختاری نمیذاره که این ملاحظات درجه اولی باشن. گذشته از این که این رو هم توجه کنید که صدا و سیما در بخش های سیاسی و خبری قرار نیست که مخالفین نظام جمهوری اسلامی یا افراد بی تفاوت رو راضی نگه داره. اون صدا و سیمایی که ما میشناسیم، هدفش در واقع راضی نگه داشتن مدافعان نظام سیاسیه و توجیه روانی و اخلاقی لازم برای ادامه حمایت اونها از نظام و رهبری است. مثلا شما اعترافات اجباری رو در این صدا و سیما میبینید، ممکنه بگید خب کسی که اینو باور نمیکنه. مهم اینه که مدافعان نظام سیاسی اون اعترافات اجباری رو قبول کنن و به این ترتیب قبول کنن که میتونن نظام سیاسی به خاطر اون اعترافات حمایت کنن.
این جامعه شناس تاکید میکند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تنها یک مخاطب مهم دارد و آن هم رهبر جمهوری اسلامی است، آیت الله خامنه ای.
صدا و سیما یک مخاطب اصلی داره و 80 و چند میلیون مخاطب فرعی. اون یک مخاطب اصلی رهبر کشور هست، برای اینکه اوه که محسوب میکنه رئیس صدا و سیما رو و رئیس صدا و سیما در قبال ایشونه که پاسخگوه. پس باید بتونه منویات ایشون رو اجرا بکنه تا در دوران مدیریتش در واقع تایید بگیره، مورد عنایت باشه و این عنایت داشتن رهبر به او باعث بشه که دیگران در قبالش کوتاه بیان یا باش کنار بیان یا بهش انتقاد نکنن یا در صدد برانداختنش بر نیان.
آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها صدا و سیمای جمهوری اسلامی را دانشگاه دانسته بود و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم این سازمان را عمده ترین مرکز هدایت فکری در ایران می‌داند. توصیف هایی که در کنار آنچه در اساسنامه صدا و سیما آمده به روشنی مأموریت این سازمان را مشخص می‌کند: حمایت از انقلاب اسلامی در ایران و سراسر جهان در چارچوب همه برنامه‌های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید.